بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره این بود چه کنیم گناه نکنیم، چه کنیم نیروی کنترل کننده در زندگی داشته باشیم، چیزهایی را ارائه دادم از نظر قرآن که اگر عمل به این چیزها بکنیم نیروی کنترل کننده به ما می‌دهد، در زندگی ما دیگه گناه نیست، یا اگر گناه آمد فوراً جبران می‌کنیم، تدارک می‌کنیم، توبه می‌کنیم. و شش چیز در این روزها عرض کردم: یکی روزه واقعی بود، دوم خوندن قرآن، تمسک به قرآن به مراتبش بود، سوم دعا و راز نیاز با خدا با شرایطش بود، و چهارم نماز، پنجم قانون مواسات خدمت به خلق خدا، و ششم خودشناسی. گرچه می دانید این مباحث فشرده تمام شد، اما چون بیش از این وقت ما اجازه نمی داد، بحث امروز راجع به هفتم چیزی است که می شود نیروی کنترل کننده باشد برای ما، و شاید بحث امروز مهمتر از همه بحث ها باشد، از نظر اینکه نیروی کنترل کننده به ما بدهد. من خیال می کنم بحث امروز بحث خوبی، بحث ارزنده ای، مخصوصا برای جوانها، و اون این است که اگر ما خود را در محضر خدا، در محضر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین، در محضر ملائکه مقرب خدا و ملائکه غیر مقرب خدا و در محضر همه موجودات از زمین و زمان، در و دیوار خود را ببینیم، دیگه گناه در زندگی ما نیست، یا اگر باشد فوراً جبران تدارک است. و قرآن روی این بحث امروز خیلی پافشاری دارد، از این تأکید قرآن، از این تکرار قرآن، از این بیان اسراری که در بحث امروز است در قرآن می فهمیم که این بحث مهمی است. قرآن شریف در آیات فراوانی تذکر می دهد که بشر مواظب باش، همه جا محضر خداست و تو در محضر خدایی و همه کارهای تو را از گفتارت، از کردارت، از افکارت خدا میبینه، خدا میدانه. اگه خوب باشد همه گفتار و کردار و افکار ما در محضر خداست، اگرم بد باشد همه گفتار ما، همه کردار ما، همه افکار ما در محضر خداست. و ما چه در خلوت چه در جلوت در محضر خداییم. اون خدایی که از ما به ما نزدیکتر است. نحنو اقربو الیکم من حبل الورید. رگ گردن شما، اون چهار رگی که حیات انسان وابستگی به اون رگها داره، چقدر به انسان نزدیکه؟ قرآن می فرماید ما به شما نزدیکتر از رگ گردن شما. در آیه دیگری که اگر یادتون باشه به تناسبی در روزها می گفتم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین ما و دل ما خدا فاصله داره. این خیلی معنای دقیقی داره، یعنی نه فقط ما در محضر خداییم، خدا از ما به ما نزدیکتر است، خدا از دل ما به ما نزدیکتر است. پروردگار عالم عالم‌تر به حال ماست از خودمون، قادرتر بر ماست از قدرت خودمون، چنانچه رؤوف‌تر از ماست به خودمون. یار از من به من نزدیکتر است، این است عجب که من از وی دورم. من از وی دورم یعنی غفلت دارم از این مطلب. معمولا همه ما غفلت از این داریم که در محضر خداییم. ممکنه بدانیم، همه هم میدانیم، همه شما عزیزان زن و مرد، جوان و پیر اینجا نشستید، میدانید که در محضر خداییم، اما دانستن کاربرد نداره. توجه است که کم کم کاربرد پیدا میکنه، رسوخ در دل است که کم کم کاربرد پیدا میکنه. به عبارت دیگر پیش اهل دل وجدان است نه علم که کاربرد داره. فطرت همه ما خداجو و خدایاب است. ما این حجاب روی این فطرت زده ایم. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. فطرت تو خدایاب است، فطرت تو خداجوست. دلیلش هم اینه، به قول قرآن شریف وقتی که مشغول این دنیایی غفلت داری، اما وقتی برسی در یک بنبست، به قول قرآن در وسط دریا طوفانی بشه، کشتی موج روی موج او را بگیره، در اون وقت فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، در اون وقت در میابد خدا را، میبیند خدا را، نه با این چشم، با فطرت، با عمق جانش میبیند خدا را، نظیر ما که الان میبینیم این لام را. اگه دریافت خدا را نظیر آدم تشنه که در میابد تشنگی را، به این میگیم وجدان. و برای همه یکی از رفقا میگفت که یه رفیقی داشتم، این کمونیست بود، هر چه به ای گفتم نمیپذیرفت، هر چه کردم نشد، تا بالاخره این آقا یه پسر داشت، تک پسر، این احتیاج به عمل پیدا کرد. میگه باش رفیق بودیم، رفتم همون روزی که میخواست بره این بچه اتاق عمل، بچه رو بردن اتاق عمل، این آقای دکتر کمونیست پشت اتاق عمل منتظر، گفت تا در اتاق عمل رو بستن، این آقایی که بارها باش صحبت می کردم و می گفت خدا نه، دیدم بنده کرد گریه کنه، خدا خدا خدا. بهش گفتم آقا این چیه، خدا چی؟ گفت دست از دلم بردار، حالی دارم، بگذار بچم را از خدا بگیرم. در بنبسته ها موحد باشد یا کمونیست، ضد خدا باشد یا له خدا، نماز خون باشد یا بی نماز، فطرت بیدار می شود، پرده ها عقب می رود. وقتی پرده ها عقب رفت، به قول قرآن به طور ناخودآگاه میگه خدا خدا دعوا الله مخلصین له الدین، که یه شاهکار عجیبی هم قرآن اینجا داره، میگه نه خدا مییابد، وحدت مییابد. اول اصول دین میگه خدا یک است، دو نیست، همین رو مییابد. لذا هیچ وقت تا حال نشده کسی که در بنبست گیر میکنه به دو مبدع متوسل بشه، فقط به یه مبدع، خدا خدا خدا. نه فقط اون فطرت مییابد وجود واجب الوجود را، مییابد توحید را، نه مییابد همه صفاتش را، یعنی خدا را شنوا میداند. و الا اگه شنوا نداند که نمیگه خدا خدا خدا. خدا را قدرتمند میداند، و الا اگر خدا عاجز باشد که این متوسل به خدا نمیشه. خدا را رؤوف میدانه، خدا را مهربان میدونه، خدا را عالم به حالش میدونه. لذا چون فطرت میگه عالم، قادر، رؤوف، جواد، یکیست، دو نیست، هست، معدوم نیست، در بنبست میگه خدا خدا خدا. 124 هزار پیامبر آمده برای این که این فطرت را همیشه بیدار نگاه بدارد. اگه این بحثاست، اگه نمازه، اگه روزه، اگه ماه مبارک رمضانه، اگر تأکید روی منبر و محرابه، اگه 124 هزار پیغمبره، اگه 114 کتاب آسمانیه، اگر اون زجرهای که به سر پیامبرها عبردن و صبر کردن، همه و همه برای اینه که این انسان فطرتش بیدار بشه، این انسان خدایابه. از این نظر پیامبرها نیامدن تحمیل بر این انسان بکنن، نه، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. پیامبرها اومدن فطرت بیدار کنن، پیامبرها اومدن بگن که حجاب رو بردار، این دنیا پرستی، این ریاست طلبی، این شهوترانی، این حجابهای زخیم، حجابهای مادی، حجابهای معنوی، حجابهای عقلانی، این حجابها عقب بره، تو میابی میبینی خدا را نظیر کسی که با این چشمها میبیند در و دیوار را، تو میابی خدا را نظیر آدم تشنه که میابد تشنگی را. همه پیامبرها برای این اومده، حجابها باید عقب بری. اگه این حجابهای زخیمی که ما برای فطرت تهیه کردیم، روی فطرت، روی این دل آوردیم، روی این خانه خدا درشو بستیم و این حجابها رو روی او انداختیم، اینها عقب بره، میابیم که در محضر خدا این. و اگه بیابد، نه بداند، ما میدانیم اما حجابها داریم، بیابد، اگر بیابد با دل، با عمق جان، با فطرت که در محضر خداست، دیگه حتما گناه نمی کنه. این که مشهور 14 معصوم، نه معناش این باشه 14 تا، یعنی مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در زندگی گناه نکرده، این که سلمان هم همینه، ابیذر هم همینه، هر امام جماعتی باید اینجور باشه، باید گناه نداشته باشه، امام جماعت باید عادل باشه، یعنی گناه کبیره نکنه، گناه صغیره نکنه، اونم از روی ملکه باشه نه از روی خودبستگی. حضرت زهرا گناه نکنه، این که شأن نیست برای حضرت زهرا، معنای عصمت یه معنای دیگری داره، معنای عصمت یعنی خطا در زندگی او دیده نشده، نمیشه دیده بشه، یعنی عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنه، قدرتمند به ما کان و ما یکون و ما هو کائنه. معنای معصوم یعنی این که نسیان، خطا، اشتباه اصلا و ابدا ندارد، من جمله معصوم اونه که گناه نمی کنه. اما این معنا برای علی اکبرم ها، حضرت علی اکبرم معصومه، این رو نه منی که ارادت به ائمه طاهرین دارم میگم، نه، ابن عربی، این عارف صوفی سنی، در کتابش میگوید از این جمله ای که امام حسین برای علی اکبرش گفته من استفاده میکنم که علی اکبر معصومه. امام حسین وقتی که علی اکبر به میدان میرفت گفت خدایا شاهد باش یک کسی رو فرستادم به جبهه که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خب به قول این بلاش بناش و صلوات را آهسته بفرستید. بنابراین این بران چیز درست نشه، صلوات بلند فرستادن خیلی خوبه ها، اما الان در وسط صحبت من صلوات فرستادن، خب دیگه هم حواس خود پرت میشه هم حواس دیگر. گفتم هم بتون، گفتم من صلوات رو که اسم پیغمبر میاره باید بگم صلی الله علیه و آله، و این مکروه را به جا میارم، یعنی نمیگم، ترک مستحب میکنم برای خاطر این که جلسه به هم نخوره، و این خیلی بدم هست، من اسم پیغمبر، اسم ائمه طاهرین میارم اما علیهم السلام یا صلی الله علیه و آله نمیگم، لذا این بده، اما مجبورم این بد را برای خاطر توجه مجلس این مرتکب بشم، لذا از شما هم تقاضا دارم چون به طور ناخودآگاه ارادت به ائمه طاهرینتون وامی داره، ارادت به رسول الله وامی داره صلوات بفرستید، تقاضا دارم این صلوات را آهسته بفرستید. حالا بنابراین برای اهل بیت 3 تا صلوات بفرستید. ابن عربی در فتوحات مکیه میگوید که از این جمله من استفاده میکنم، علی اکبر معصومه، برای اینکه امام حسین گفت که شبیه اشبه مردم به رسول خدا از نظر شکل و شباهت، از نظر تون صدا، از نظر اخلاق علی اکبره. خب اگه بخواد از نظر اخلاق اشبه رسول الله باشد باید معصوم باشد. خب بله شیعه میگوید علی اکبر معصومه، حضرت ابوالفضل معصومه، حضرت زینب معصومه. اینایی که یه رابطه یه کامل با خدا دارن، اینایی که عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه هستن، معلومه معصومه. این که زرنگی نی، معصوم بودن به این معنا که گناه در زندگی نداشته باشه. هر مسلمانی باید چنین باشه، هر کسی باید چنین باشه، مخصوصا امام جماعت، مرجع تقلید، رهبر، اون کسی که کار اجتماعی دستشه، بیت المال دستشه، حتما باید چنین باشه. لذا اگر یه امام جماعت یه غیبت کنه، خب از عدالت میفته دیگه، نمیتونی پشت سر این امام جماعت نماز بخونی. اگر یه امام جماعت یه دروغ بگه، العیاذ بالله، یه مرجع تقلید یه دروغ بگه، خود به خود از مرجعیت میفته. اگر العیاذ بالله یه ظلم مقام معظم رهبری بکنه، خود به خود از رهبری میفته. این معلومه. همه باید عادل باشه، همه باید معصوم باشه. و راستی اگه این جمله درست بشه، یعنی ما خودمون را بیابیم که در محضر خدا، همه جا محضر خدا، خودمون را بیابیم که خدا از ما به ما نزدیکتر است، به عبارت دیگر حجابها عقب بره، فطرت ما بیدار بشه، دیگه حتما گناه در زندگی ما نیست. اگه گناه میکنیم برای اینه که غفلت از خدا داریم، اگر دروغ میگوییم برای اینه که غفلت داریم، اینی که خدا این دروغ را میشنود، اگر غیبت میکنیم، اگر تهمت میزنیم، اگر شایعه پراکنی میکنیم، اگر ظلم به دیگران میکنیم، همه همه برای خاطر اینه که اون حجابها مانع است از این که فطرت ما بیدار باشه. خدا جو، خدا یاب این انسان. قرآن خیلی پافشاری روی این امر داره. لذا گاهی میگه الم تعلم بان الله یرا، ای انسان کوری، یعنی کور دل، نمیبینی این که خدا میبینه؟ توجه نداری این که این غیبت را خدا میبینه، این ظلم را خدا میبینه، این کارهای زشت خدا میبینه؟ الم تعلم بان الله یرا. گاهی می فرماید یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف الصدور. خدا می بینه حتی خیانتای چشمتم می بینه، خدا می بینه حتی خطورهای دلتم می بینه، هرچه در دل خطور کند خدا می بینه، می یابد. دیدنی نیست، یافتنی است. هم از طرف ما یافتنی باید باشد، هم از طرف خدا. خیانت چشم رو میبیند، خیانت گوش رو میبیند، خیانت دل رو میبیند، چنانچه ثواب چشم رو میبیند، ثواب گوش رو میبیند، ثواب دل رو هم میبیند. این یک مطلب. مطلب دیگر برای ولایتی ها خیلی خوبه. این ولایتی ها باید اینجاها ولایتی بشن، و اون اینه که قرآن میگه همینطور که خدا میبیند پیغمبر میبینه. ما در محضر رسول الله، همینطور که پیغمبر میبیند زهرا میبیند، ما الان در محضر زهرایی. این جلسه در محضر حضرت زهرا، مثل این که حضرت زهرا سلطه کامل روی این جلسه دارد، مثل نه یقینا. قرآن میگه نه فقط پیغمبر، همه ائمه طاهرین، یعنی قطب عالم امکان، محور عالم وجود، امام زمان الان سلطه کامل بر این جلسه دارد. نه فقط میبیند مییابد، نه، نحوه عمل را هم میداند. یعنی الان من که دارم میگم برای چی دارم میگم، امام زمان میبین. آیا ریاست؟ آیا برای خداست؟ آیا برای کیه؟ آیا برای چیه؟ امام زمان میبین. تمام ائمه طاهرین از نظر قرآن، تمام پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و چهارده معصوم ناظر بر گفتار ما، ناظر بر کردار ما، ناظر بر اعمال ما. این آیه که میخوام بخونم در قرآن تکرار شده، میفرماید که وعلم فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. گاهی میفرماید قل اعملوا، انسان پیغمبر به اینا بگو هر کار میخوای بکن، چه خوب چه بد، هر کار میخوای بکن، اما توجه به یک مطلب داشته باش و اون این است که خدا میبینه، پیغمبر میبینه، ائمه طاهرین علیهم السلام هم میبینه. قل اعملوا، این آیه ای نیست که از متشابهات باشه، احتیاج به علم داشته باشه بخوای معنا بکنی، نه، هر کسی که یه مقدار ادبیات داره، هر کسی که یه مقدار صرف و نحو خونده باشد ولا صرف و نحو به اندازه‌ای که دیپلم بگیره میتواند این آیه رو معنا کنه، که گفتم تکرارم شده در قرآن. میفرماید پیغمبر به اینا بگو هر کار میخواید بکنی، اما توجه به این مطلب داشته باشید خدا میبینه گفتار شما، کردار شما، افکار شما را. پیغمبر میبینه، ائمه طاهرین هم میبینه. آیه مهمتر از این که تکان دهنده هم هست اینه که نه فقط میبینه، در روز قیامت شهادت میده. اگه خوب باشه شهادت میده، اگر هم بد باشه شهادت میده. قرآن میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. طاهرین شاهد بر اعمال شما، شاهد بر گفتار و کردار شما، برداشت میکنن گفتار شما، کردار شما، اعمال شما را و در روز قیامت شهادت میدهد اون چه برداشت کرده. اگه خوب است میگوید، این که همه شما شنیدید امیرالمؤمنین سلام الله علیه صراط است در روز قیامت، امیرالمؤمنین علیه السلام میزان است در روز قیامت، یه معناش هم اینه شهادت میده. اگه اعمال ما خوب بوده، خدمت به خلق خدا، روزه ماه مبارک رمضان، نماز، ذکر، ورد، قرآن، این خدمت به خلق خدا، این رابطه با خدا، در روز قیامت این چهارده معصوم شهادت میده. اگر هم بد بوده این چهارده معصوم شهادت میده. امیرالمؤمنین شهادت میده که این کسی که غیبت کرد. حضرت زهرا روز قیامت میگه این خانم شیعه بود اما در بد حجابی و بی حجابی نمره اول بود. شهادت میده که این دختر خانم
این دختر خانم ها چادر را زد درزش کردن. شهادت میده که این آقا پسرها چشم چرانی داشتن، اختلاط دختر و پسر داشتن. شهادت میده این پسره نماز نخوند، این دختره بد حجابی کرد.
ویلون لمن کان شفعاؤه خسماعه. امام صادق میفرماید وای به اون کسی که در روز قیامت شفیع او دشمن او باشد، وای به کسی که در روز قیامت حضرت زهرا علیه او شهادت بده، امیرالمؤمنین علیه او شهادت بده. و این آیه میفرماید که در محضر امیرالمؤمنینی. یه چیز دیگری که همه مخصوصا فضلای جلسه باید توجه کنن اینه که اگر بخواد در روز قیامت شهادت بده باید سلطه بر دل من هم داشته باشه. برای اینی که این یک ساعت صحبت من اگر برای خدا باشه خیلی ارزش داره، اما اگر برای خدا نباشه به پر کاهی ارزش نداره. نه، گناهش در سرحد کفره. قرآن میفرماید ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. اگه خدمت به خلق خدا کردی، اگه چیز به کسی دادی، منت به سرش نگذار، برای اینکه عمل باطل میشه. اگر کاری کردی ریا تظاهر در اون کار نباشه، برای اینکه فوراً باطل میشه، نابود میشه، گردوی پوچ میشه. بعد میفرماید فقط این نیست که گردوی پوچ میشه، گناهش در سرحد کفر ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. خب حالا من اون چه ظاهره میگویم، شما هم میشنوید، چه رنگ داره؟ دل من باید بگه چه رنگ داره، نیت من باید بگه چه رنگ داره. لذا امیرالمؤمنین سلطه بر دل من هم داره که روز قیامت بگه برا خدا بود یا نه. حضرت زهرا نه فقط میبیند بی حجابی و بد حجابی را، سلطه بر دل این دختر خانم هم داره، سلطه بر دل این خانم هم داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نه مجلس ما رو میداند، چی برای چی آمده او رو هم میداند، گوش داد یا نه ایرم میداند، ایرم شهادت میده، برای چی گوش داد ایرم شهادت میده، برای چی اومد اینم شهادت. یعنی نحوه عمل، به قول ما طلبه ها، کم و کیف عمل در محضر امیرالمؤمنینه. کم و کیف عمل در محضر امام زمانه. جوانهایی که امام زمان دوست داری رو اینا فکر کن، به این میگن امام شناسی، رو اینا فکر کن. یه دفعه اینجور نشه شب که میخوابی امام زمان بگید ای کاش از خواب پا نشی، اینقدر امروز مرا آزرد خاطر کردی. یه دفعه اینجور نشه امیرالمؤمنین بگید لعنت خدا بر تو، ما این همه زحمت رو کشیدیم چادر رو زنده کنیم، تو چادر رو خرابش کردی؟ این همه زحمت کشیدیم برای اینکه نماز زنده بشه، تو بی نماز بودی؟ ما کشته دادیم مثل امام حسین رو دادیم با عیالش برای اینکه مردم عدالت اجتماعی پیدا کنن، تو ظلم روی ظلم، ظلم روی ظلم داشتی؟ خدا لعنت کنه تو را که از سنه 42 تا الان این همه کشته داده شده برای اینکه عدالت اجتماعی در این ایران زنده بشه، تو عدالت اجتماعی و ظلم اجتماعیش کردی؟ چه جواب میدی؟
حالا اگه اینجا نشنویم پل صراط میشنویم، اونجا که دلمون میخواد امیر المؤمنین بیاد و شفیعمون باشه. آقا خانم اینا قرآنه، نگم چه کنم؟ من دلم خیلی میخواد بگم همه شما بهشتی هست، دلم هست، من خیلی دلم میخواد خوشحالتون کنم، بخندید خوشحال شید، پشید از اینجا برید بگید الحمدلله وسط بهشتیم، الحمدلله پیش امام حسینیم. خب من دلم خیلی بخواد، اما چی کنم؟ با این وضع امون چه باید کرد؟ نگه یوم یعز الظالم على یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این چند تا آیه کمرشکنه، میگه در روز قیامت ظالم به اندازه ای میبینه وضع بده پشیمانه، بنا میکنه پشت دست بگزه. دیدی بعض اوقات انسان رسوا میشه، هی مرتب لب میگزه رسوا میشه، بنا میکنه هی دست رو دستش بزنه. قرآن میگه در روز قیامت هی مرتب یوم یعز الظالم على یده، هی پشت دستشو میگزه. چی میگه؟ میگه ای کاش با قرآن، ای کاش با منبر و محراب، ای کاش با روحانیت سرکار داشتم، ای کاش سرکار با روحانیت داشتم با رسول الله. یا ویلتا، ای وای به من، ای کاش این رفیق بد رو نداشتم، ای کاش با این رفیق بده نشست و برخاست نمی کردم. دیدی که این رفیق بد، این معلم بد، این مدیر بد، این همنشین بد مرا بی حجاب کرد، مرا بد حجاب کرد، مرا ظالم کرد، ای کاش تو این اداره نبودم. دیدی به چه ذلتی الان نشستم؟ خب جواب این چی؟ پناه بر خدا، جواب این اینه. قرآن میگه که ناگهان پیغمبر دادش بلند میشه، میگه ای خدا بازخواست مرا از این بکن، این کسیست که قرآن رو پشت پا زد. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خانم، دختر خانم، اینجا که نیستم، 13 آیه راجع به حجاب در قرآنه، با این 13 آیه چه می کنی تو خانم در خلوت و جلوت؟ پدرها چه می کنید با 13 آیه در قرآن؟ پشت پا زدید یا نه مد نظرتونه؟ این همه آیات راجع به نماز و راجع به دیگر گرایی که 3 در بارش صحبت کرده، چه می کنید؟ این همه آیه، اینی که آقا در محضر خدایی، آقا خانم اگر یه جوانی سر تا پا شهوت، خیلی عذوبت او را گرفته و این تحریک شده در یه اتاق مقتضی موجود، اما یه بچه 7-8 داره نگاه میکنه، ایزنا میده؟ ایزنا میکنه؟ ما امام زمان را خوب به اندازه یک بچه 7-8 مد نظر حساب بکن، یه بچه 7-8. آقا امام زمان حاضر بر جلسه ماست، حاضر بر گفتار تو، حاضر بر خانه تو. این خانه را از کجا آوردی؟ امام زمان ناظره، حاضره. تو خانه تو چی میگذرد؟ این ویدوهای شهوت آمیز که پدر این بچه ها رو در میاره، این امام زمان ناظر روشه. چه میکنه؟ ما خوبه به اندازه یه بچه 7-8 ساله اینا جسارت به امام زمان هم هست، ولی چه بکنم؟ چی بگم؟ خوبه به اندازه یه بچه 7-8 ساله ما امام زمان رو حاضر و ناظر بدونیم. خوبه ما یه بچه ممیز 3-4 ساله حضرت زهرا رو به این اندازه حاضر و ناظر بدونیم. اینا که حرفای من نیست، اینا که روایت نیست که یه کسی بگه آقا روایت ضعیفه. قرآنه، قرآن میگه در محضر خدایی، قرآن میگه در محضر زهرایی، قرآن میگه همه جا محضر امام زمانه. چه خلوت، چه جلوت، چه خانه، چه بازاره. مواظب باش امام زمان آزرد خاطر نشه. آقا این گرفتاری ها برای چیه؟ چی رو این چه کنم چه کنم ها اومده؟ چی رو وضع بازار اینقدر چه کنم چه کنم داره؟ چی رو هممون میگیم چه کنم چه کنم؟ نکنه یه دفعه نفرین امام زمان رومون باشه؟ اگه خدایی نکرده امام زمان یه نفرین بکنه به کجا میرسه؟ حالا او حلیمه، او صبور، مثل حسینشه، نفرین نمیره. اما راستی یه دفعه نفرین بشه چی؟ چی؟ این بحث ناقصه. نمیخواستم هم اینقدر دربارش صحبت کنم، خواستم امرو تمام بشه، اما نمیشه. دو سه کلمه مصیبت بخون. اسم علی اکبر آورده شد، یه دو سه کلمه از علی اکبر بخونم. برای جوانهامون میخونم، از دختر و پسر. علی اکبر رفت میدان، هر چه رفت جلو دید کشته نمیشه. علی اکبر فهمیده است، عالمه، معصومه، فهمید که دل بابا دنبالشه. دید هنوز بابا دل از اون نکنده، لذا فهمید تا دل ولایت دنبال این باشد کشته نخواهد شد. لذا برگشت پشت قیام حرم، باباش اومد، زینب اومد، که جمله داره که بابا العطش و قد قتلنه و سقل الحدید اجحده، یه کنایه که بابا من اگه تو جبهه کشته نشم تشنگی علی تو میکشه، پس بگذار تو جبهه کشته بشم، شهید بشم. گو بابا لشکر خیلیه، من نمیتونم همه اینها رو بکشم، بابا مقدر اینه شهید بشم، اجازه بده. یعنی بابا دل از من بردار، بابا این چشم ولایت از من بردار، دل از من بشو. آقا امام حسین جوابشو با کنایه داد، گو عزیزم امیدوارم از دست جدت سیراب بشی، یعنی علی اکبرم دل از تو شستن، برو میدان الان شهید میشی، الان به دست جدت سیراب میشی. رفت میدان شهید شد، امام حسین اومد، اول جمله این که علی اکبر به امام حسین درد همینه، گفت بابا جان به دست جدم سیراب شدم، آبی هم برای شما تهیه کرده.
دلم یا دلم
اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و علی ابن الحسین یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین یا الله اسلام و مسلمانها رو معید فرما فرج امام زمان ما نزدیک فرما چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما به جدش زهرا دل مبارک ایشون را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما دردهای بیدرمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم ثوابی از این جلسه به روح پرفتوح شهدای عزیزمون عنایت بفرما. به خانواده های شهدا به معلولین و مجروحین ما صبر جزیل اجر جزیل عنایت بفرمایید. خدایا به عزت و جلالت علمایی که از این دنیا رفتن مخصوصا مراجع معظم تقلید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درجات آنها عالی است عالی تر فرمود. افرادی که خدمت به این دین و این نظام می کنند مخصوصا علما مراجع معظم تقلید مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. خدایا به علی اکبر حسین قسمت می دهیم این عزاداری های ناقابل ما را این عبادات پوچ ما را این روزه های پوچ ما را به کرمت قبول فرما. خدایا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.